در سفارج فقه استاد شب زنده‌دار جلسه دوم دوشنبه 24 شهریور ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دلیل دوم بر اشتراط تحت کفالت بودن ولد کافری است که مسلم شده است. دلیل دوم این بود که ادله تبعیت قصور داره از شمول نسبت به مواردی که تحت تکفل نباشه. برای بررسی این فرمایش گفتیم باید به ادله ای که برای تبعیت اقامه شد مراجعه کنیم، ببینیم آیا واقعا قصور دارن اونا یا اینکه اطلاق دارن و شامل صورت عدم تکفل هم میشوند. خب چند روایت رو بررسی کردیم، بقیه روایات، من از جمله روایاتی که برای تبعیت به او استدلال شده بود این روایتی است که هم در من لا یحضره الفقیه و هم در تهذیب روایت شده. قال علی علیه السلام: اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرک من ولده دعی الی الاسلام فان ابا قتل فان ابا قتل. حضرت فرمودند طبق این نقل وقتی پدر اسلام بیاورد فرزندان را به اسلام میکشاند. پس کسانی که بالغ شده اند از فرزندان اون شخص، اونها دعوت به اسلام میشن. اگر تعبی کردن اسلام رو نپذیرفتن قتل. و بعد فرمود و ان اسلم الولد لم یجر ابویه، اما اگر فرزند اسلام بیاره اسلام فرزند باعث جر پدر و مادرش به اسلام نمیشه. از اون طرف تبعیت هست، پدر اسلام بیاره فرزندان تابع او مسلمان حساب میشن، اما اگه فرزندان اسلام بیارن پدر و مادر نه. و این فرزندانم به قرینه این که حضرت فرمود فمن ادرک من ولدهی دعی الی الاسلام، معلوم میشه اون فرزندانی که مجرور به اسلام هستن اونا فرزندانی هستن که بالغ نباشن. فرزندان بالغ مستقلن، اونا خودشون اسلام برشون عرضه میشه، اگر قبول کردن فبها، نکردن کشته میشن. اما پدر که اسلام میاره فرزندان غیر بالغش به تبع او مسلمان حساب میشن. و این روایت به قرینه، به خصوص به قرینه زیلش و به قرینه فمن ادرک، معلوم میشه متعرض همین حکم فقهیه. صدر نمیخواهد بگوید که وقتی پدر اسلام آورد این راه هموار میشه برای اینکه فرزندانش هم به طوع و رغبه و بالاختیار اسلام رو اختیار کنن، به خاطر اینکه معمولا فرزندان همون راهی رو میرن که پدرها میرن. که کسی بگه این روایت مربوط به امر فقهی نیست، یه امر دیگری رو داره بیان میکنه و اون اینه که وقتی پدر اسلام آورد قهرن فرزندان هم تبعیت میکنن، خودشون میرن مسلمان میشن. اینو نمیخواد روایت بگه به قرینه زیدش که میفرماید که وقتی بچه اسلام بیاره بابا و مادر مسلمان حساب نمیشن. ولامی ولم یکن بینهما میراث، اینم باز فرموده. معلوم میشه نظر به یک امر فقهیست. خب این روایت از روایات مبارکات تام الدلاله بود که قبلا بهش استناد شد، سندن هم تمام بود. بنابراین ببینیم حالا این قصور مقتضی داره. اذا اسلم الاب، یعنی اذا اسلم الاب الکافل لفلده، ابی که کافل ولده و تکفل اونا رو بر عهده داره، یا اطلاق اسلم الاب سوا اون کان کافلا املا، به خصوص که در اون ازمنه سابقه رسم بوده در قبائل که آدم های تنگ دست فرزندانشون رو میدادن به دیگران. خب در خود اسلام هم همینطوره دیگه، امیرالمومنین سلام الله علیه به خاطر اینکه پدرشون کثیر الاولاد بودن و امر معیشت مشکل بود، ایشون در دامان پیامبر بزرگ شدن و این رسم بوده که وقتی که کسی فرزند زیادی داشت که اون موقع هم کثیر الاولاد بودن، اینا رو به دیگران از اقوام و خیشانشون میدادن و تحت تکفل دیگران واقع میشدن. این یه امر رایجی بوده، چون امر رایجی هم بوده نمیتونیم بگیم این قلیل نادره پس انصراف داره دلیل از او. بنابراین اطلاق این روایت شریفه که اذا اسلم الاب جر الولد هم شامل اب متکفل میشه هم غیر متکفل میشه. بنابراین ما قصور مقتضی رو در ناحیه این روایت نمیتونیم بپذیریم و قصور نداریم. روایت بعد، روایت دیگری که باز اگرچه دیگه همینجا اگر اکتفا کنیم کفایت میکنه که قصور مقتضی قبول نیست، چون یک روایت تام مستنده و دلاله داشتیم که دلالت اطلاق داشت و قصور نداشت. اما در این حال برای تتمیم بحث این چند روایت دیگر رو هم بهش توجه کنیم. بله آقا، نه پدرخوانده رو که نه، بله. حالا این مادرم که نمیگیره، مادر رو مگر به قوده به عدم فصل ملحق بکنیم، و تازه جد رو هم محل تردیده که اب اندل اطلاق انصراف داره به پدر بلاواسطه انسان، نه جد انسان، اجداد انسان. بله، مگر اینکه قیدی بیارم بگن اب و ان علو، بله دا در کتاب میراث میبینید و ان علو گفته. خب بله، اونم نه، اونم قبوه، اونجا معلومه به خاطر تقلیب گفته. البته این بحثا رو کردیم اونجا که آیا این قرینه میشه یا نه، ایمایی داره که مادر رو هم. و اما روایت بعدی، روایت حفص بن قیاسه، اینا دیگه آدرس و سندا و اینا رو عرض نمی کنیم چون اینا رو قبلا مفصل گفتیم دیگه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك. رجلی من اهل الحرب اسلم في دار الحرب، بعد از اینکه این مرد در همون دار الحرب اسلام آورد، ظهر عليهم المسلمون، مسلمون غلبه کردن اون منطقه رو گرفتن. فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار، فرمود اسلام این هم اسلام خودشه هم اسلام فرزندان صغارشه. و هم احرار، همشون هم خود این مرد همون فرزندانش احرارن، اینا به عنوان اب تلقی نمیشن. و ولده و متاعه و رقیقه له، فرزندانش برای خودشن و متاع و امتعه‌ای که داره باز مال خودشه، اگر عبد و امایی هم داره مال خودشه. فعمل ولد الكبار فهم فیعن للمسلمین الا ان یکونو اسلمو قبل ذالک، اونا فیعن برای مسلمین مگر اینکه قبل از اینکه غلبه اسلام بر اون منطقه بشه اونا هم اسلام اختیار کرده باشن. خب باز این روایت شریفه، حضرت اسلامه اسلام لنفسه و لولده اطلاق داره، اسلام این رجل اسلام خودشه و اسلام ولدشه، سوا این که کافل ولد باشه یا کافل ولد نباشه. بنابراین این هم اطلاق داره. اون تا راجع به اب هست و خب جد و ممکنه بگیم که این روایت شامل نمیشه مگر که قول به عدم فصل ثابت باشه. امم که در این روایت متعرضش نشده مگر باز به قول به عدم فصل بخوایم الحاق بکنیم. بنابراین اینجا هم ما قصور در مقتضی رو نمیبینیم. روایت بعدی صحیح عبدالله ابن سنان، ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه ولا النصرانيه مخافه ان يتحول ولده او يتنصر. فرمود دوست ندارم که مرد مسلم همسر یهودی و نصرانی اختیار کند. چرا؟ مخافت ان یتحود ولده او یتنصر، به خاطر بیم از این که فرزندش یهودی بشه یا نصرانی بشه. خب به این روایت شریفه مرحوم استاد آقای محقق تبریزی، آقای شیخ جواد رحمت الله علیه، به این روایت استدلال کرده بودن برای تبعیت و توضیح و بیانش هم این بود که حضرت می‌فرمایند که ما احب الرجل المسلم ان یتزوج، دوست ندارم. چرا؟ علت دوست نداشتن اینه که می‌ترسم که این بچه‌ها یهودی بشن نصرانی بشن. معلوم میشه پدر مسلم با اینکه مادر کافر هست و یهودی و نصرانیه، بچه‌ها یهودی نصرانی نیستن، می‌ترسه بشن. پس این دلالت میکنه وقتی پدر مسلمه و مادر کافره هست، بچه تابع باباش مسلم حساب میشه. ولی حضرت میگه من دوست ندارم این کارو بکنی، چون بچه معمولا گرایش داره به مادر در مذهب، در خصوصیات، در اخلاق، اینا بیشتر از پدر معمولا، چون بیشتر با مادر زندگی میکنن مخصوصا در اون ازمنه سابقه که خانم ها بیشتر بچه داری میکردن و تو خونه بودن و سرپرستی فرزندان تا مدت زیادی با اونا بوده، رنگ و بوی مادر رو میگرفتن. حضرت بفرماد من دوست ندارم. این روایت از روایتیست که دلالت میکنه بر این که ازدواج با یهودی و نصرانیه و یهودیه لا بأسه بهی، وضعاً باطل نیست. فلزان ما احبه که اونجا بحث کردیم، این روایت معارضه میکنه با اون ادلهی که میگه باطله، اینا بحثا شد. خب و کسی که این روایات رو مقدم میداره و در تعارض بگه اینا بر اون روایاتی که میگن ازدواج با اونها باطله مقدم هست، بهرن وقت میتونه به این روایت استدلال بکنه. و حالا استاد البته گفتیم اونجا که به حسب اونجا که در تعمین حاجر ساله اینشون دارن، اونجا احتیاط میکنه ایشون در ازدواج با اونها و از در فتوایی مشکله که ایشون مشکل میدونن. اما در این حال حالا بنابر این که این رمزه این کنیم از این جهت، این استدلال به این روایت خالی از قوت نیست و تمامه. خب ما احب الرجل المسلم ان یتزوج الیهودیه ولا النصرانیه، یعنی بالفعل چیه پس؟ میدونم خب فطرتش بر اسلامه، اما بالفعل چیه؟ بالاخره این آدم مسلمونه، این بچه مسلمونه یا کافر است؟ پدرش مسلم بوده، مادرش یهودیه بوده، این بچه رو ازت میفهمن من ترس این دارم یهودی بشه، ترس این دارم نصرانی بشه، یعنی ترس از این دارم که این فطرتش تبدیل بشه یا بر منهاج فطرت بعدن معشی نکنه در آینده. خیلی خوب شما بفرمایید استدلال، اونجا بفرمایید استدلال ناتمامه دیگه، اونجا که بحثاش کردیم دیگه، حالا نمیخوام وارد اون بحثای تفصیلی بشیم چون اونها گذشت دیگه. بنابر این که استدلال به این روایت تمام باشد و اونجا پذیرفته باشیم، آیا این قصور مقتضی داره باز این ما احب الرجل المسلمی که میخواد متکفل باشه یا نه؟ چه بخواد متکفل باشه، چه بناش بر اینه که ضعیفه میخواد بعدا بچه رو بده به عموش مثلا، به برادرش، که اونا تحت تکفل اونا باشن. مطلقا دلالت میکنه. و این ما احبا استنادن به این روایت شما میتونید فتوا بدید به این که مکروه هست، اگر چه بعدن بخواد متکفل بشه چه نخواد متکفل بشه. بله؟ نه، این به این شاهد رو برای این گفتیم که کسی نگه انصراف داره، چون اون فرد خیلی نادره. بله؟ نه، خصوصا گفتیم. ببینید، عرض کردیم قبلا که قلت فرد موجب انصراف نیست، این از نظر اصولی درست؟ حالا یه فقه هایی هستن مثل مرحوم فاضل نراقی در مستند، اینا میگن ادله از فرد نادر انصراف داره، که ما اینو قبول نداریم. درست؟ از فرد نادر انصراف نداره، ولیکن اینجا چون نادرم نیست، حتی اون حرف هم بخوایم بگیم نمیاد. این از این جهت خواستیم تقویت کنیم که چون این نادرم نبوده در اون ازمنه، حتی طبق نظر اون بزرگان هم اطلاق اشکال پیدا نمی کنه. خب روایت دیگر، روایت عبان عن ابی عبدالله علیه السلام، فالصبیه اذا شب فاختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانیون او مسلمین قال لا یترک ولیکن یضرب علی الاسلام. حضرت طبق این نقل در باره صبیی که وقتی جوان شد اختار نصرانیه، کودکی جوان که شد اختار نصرانیه، و حال این که یکی از پدر و مادراش نصرانیه و یکی دیگرشون مسلمه، حضرت فرمود که لا یترک، این رها نمیشه، ولیکن یضرب علی الاسلام. استاد به این روایت هم استدلال فرمود، فرمود چون ما از خارج میدونیم که این ضرب علی الاسلام مال جاییست که مسبوق به اسلام باشه، از اسلام بره بیرون، اما بچه های یهودی که اصلا یهوده، پدر مادرشون یهودن، که نمیان بزننشون، که بچه های نصرانی رو که نمیان کدک بزنن. کیو کدک میزنن؟ اون بچه‌ای که وقتی بچه بوده مسلمان حساب می شده، حالا که جوان شده دست از اسلام برداشته، اینه که ضرب داره. خب اینه که از خارج می دونیم، اینو زمینه کنید حالا به این روایت. روایت چی بود؟ این بود که شب و فختار نصرانیه و احد و ابویه نصرانی، یکی از اینا نصرانی. پس معلوم میشه وقتی یکیشون نصرانی بوده دیگری مسلم باشه، این تابع و مسلمه هست، مسلم حساب میشه. حالا که مسلم بوده و بعد از این که جوان شده کفر رو اختیار کرده، رو یزره. این روایت از اون روایت قبلی از این جهت بهتره که هم پدر رو میگیره هم مادر رو میگیره دیگه، دیگه به قول بعدم فصل احتیاج نداره. احد و ابویه نصرانی یعنی دیگری مسلمه، بنابراین هر دو رو این روایت شامل میشه. خب باز اینجا نداره که عهد و ابویه نصرانی آیا متکفل امورات او هستن یا متکفل امورات او نیستن، اطلاق داره. بنابراین آنچه که در دلیل دوم ادعا می شد که کسی بفرماید روایات قصور داره و شامل زمان عدم تکفل نمی شد، شامل مورد عدم تکفل نمی شود، این تصدیقش مشکله. خب حالا اگر ما این تتمیل رو ما لازم داریم اینجا عرض بکنیم، حالا اگر کسی قائل به قصور مقتضی شد و گفت این روایات داله بر تبعیت صورت عدم تکفر رو نمیگیره، خب این چه دلیلی میشه برای این که ما بگیم پس یشترت که تکفر؟ به چند وجه باید بگیم. یکی اونه که دیروز اشاره کردیم و اونه که این بچه مسبوق به چیه؟ مسبوق به نجاست. قبل از اینکه این پدرش یا مادرش یا جدش یا جدش اسلام بیاره نجس بود، حالا استصحاب بقای نجاست میکنه. پس اگه این ادله تبعیت قصور داشته باشه، ما باید چیکار کنیم؟ استصحاب بقای نجاست بکنیم. این یه راه، این راه که استصحاب بقای نجاست باشه دو تا اشکال مبنایی داره. یکی این که خب استصحاب در شبهات حکمیه است و کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیدونن قهرن نمیتونن به این استصحاب تمسک. اشکال دوم مبنایی اینه که اینجا از قبیل شکی در مقتضیه، یعنی ما نمیدونیم نجاستی که برای ولد کافر جعل شده چقدر اقتضای بقا داره، مادامی است که عمودینش در کفر باقی باشن یا نه اگر یکی از عمودینش از کفر خارج شدن این تابع اشرف اونا میشه که همونیست که از کفر خارج شده. این مجعول، این نجاست مجعوله اقتضایش بر ما روشن نیست. بنابر مسلک کسانی که اگر شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نمیشه، بنابر مسلک اونا. اما اگر کسی این مبنا را قبول نداشت که نه فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست و استصحاب در همه موارد حجته، خب میتونه به این استصحاب تمسک کنه. پس ولی آقا شکی فقط در مانع که نیست، شکی در مقتضی هم به خیلی الاخره داری. شما تو نفستون که نگاه میکنید اون شکی که اول نمیره، حالا شکی در رافع هم علا تقدیر مقتضی داری. و اما راه دیگر که این استصحاب بود که متداول در کلمات هستش و الا از نظر ترتیب ما باید این استصحاب رو بعدن ذکر میکردیم، اما چون این رائج در کلمات استصحاب اینو حالا عرض کنم. راه دوم یه مطلبی است که بزرگانی ادعا کردن این مطلب رو و اون اینه که بعضی از امور اموری هستن که اذا وجدت یا اذا وجدن یدوم، طبعش اینجوریه که وقتی پیدا شد همطور باقیه تا یه رافعی بیاد اونو بردار. در این اموری که طبعش اینه که اذا وجد یدوم، بنای عقلا و عرف اینه که تا مادامی که احراز نکردن رافعی اومده بنای بر بقایش دارن، شبیه استصحابه. اما استصحاب نیست، یه بنای عقلاییست در این چنین موضوعات. نجاست یه چیزیست که وقتی پیدا شد تا مطهری نیاد باقی، مثل کثافات عرفیه. طبع نجاست، کثافت اینا اینه که باید چسته بشه، باید یه مزیلی بیاد ولا به طبع باقیه. بنابراین ما اینجا دو تا امر رو باید زمینه بکنیم. یک، نجاست امریست که از اموریست که اذا وجده یدوم و غالباً یا دائماً تا مزیلی بیاد. دو، در این چنین موضوعات، مطلب دوم یه کبراییست و اون است که در این چنین موضوعات بنای عرف و عقلا اینه که تا احراز رافع نکردن بنابر بقای همون میگذاره که هستش و شاره هم از این بنا رد این نکرد. حالا بله به نحوه امار، این بنای اقلاییست. خب این هم مطلبیست که شیخ الاستاد مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه ایشون در جابجای شرع عروشون بر این مطلب هم تکیه میکنن و مبناشون اینه که این رو مطلب درستی میدونن و بهش تمسک کردن در مواردی عدیده از شرح عروشون. بنابراین اینجا هم کسی این حرف رو بزن بگه این ولد کافر بالاخره نجس بود، ما نمیدونیم برای این رافعی آمد یا نه، چون قصور مقتضیه در ادله تبعیه. بنای عرفم بر اینه که وقتی نجاستی بود تا محرز نشده بهشون رافه دست ازش بر نمیدارن، میگن هست، شعرم که از این رد نکرده. خب این هم به خدمت شما عرض شود که این راه دومه. این راه راهی است که ما در اصول باید، یه مبنای اصولی است و از چیزایی که تو اصول تر نشده همینه، کم مسئله اصولیت که هنوز لم تطرح فی الاصول، یکیش هم همینه که این خودش یک قواعدی است که تستنبط من الاحکام، در مسیر استنباط احکام میتونه واقع بشه. خب علل مبناست، ما قبلا اینو بحث کردیم و نام چندین بار به این قاعده مورد استفاده واقع شده و اشکال کرد. راه دیگر برای این مسئله اینه که بگیم اطلاقات ادله داله بر نجاست ولد کافر متبع، یعنی اون ادله که به ما میگفت ولد کافرم نجسه، اونا اطلاق داره، سوا این که باباش مسلمان بشه یا نشه، مادرش مسلمان بشه یا نشه، جدش مسلمان بشن یا نشن. بنابراین وقتی میتونیم دست از اون اطلاقات برداریم که ادله تبعیت شامل بشه، اگه ادله تبعیت قصور داره خب اون اطلاقات حاکمه. این هم جوابش بارها گفته شده و قبلا گفته شد که ما برای نجاست ولد کافر اطلاق نداریم، یه دلیل لبی وجود داره، یک سیره ایست. بعضی هم که اصلا این سیره رو منکر شدن، فلذا فتوا دادن که ولد کافر نجس نیست. حالا ما در بحثمون مفروض گرفتیم که ولد کافر نجسه، ولی اگر مفروضمون باشه که ولد کافر نجس نیست، این بحث اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. مفروض این منتها باز به همین نه که ما اطلاقی نداریم که همه فروض را بگیرد. فل جمله دلیل داریم برای اینکه ولد کافر، اجماع و سیره و اینا، فل جمله دلیل داریم که ولد کافر نجسه. بنابراین اگر اینجوری مشک کردیم و گفتیم از یک طرف دلیلی بر نجاست ولد کافر دلیل دارای اطلاق نداریم و دلیل ما لبیست، به قدر متعقنش باید اخذ بکنیم، قدر متعقنش جاییست که والدش یعنی اون مسلمان شده متکفل امرش باشه، اونجا که متکفل نیست خارج از قدر متعقن اون ادله نجاست. از این طرف هم دلیل تبعیت هم قصور داشت. خب حالا ما میمونیم این بچه ای که باباش مسلمان شده یا مادرش و هاکزا، این پاکه یا نجسه؟ اگر گفتیم استزهامم در شبهات حکمی از جاری نمیشه، اون دلیلی که میگفت نجاست از اموری است که اذا وجدت تدوم، اون هم گفتیم اشکال داره این حرف. بنابراین به نحو شبهه حکمی شک میکنیم این بچه بالاخره حالا پاکه یا نجسه، قهرن باید چکار کنیم؟ باید بریم سراغ قاعده طهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بگیم این پاکه. بنابراین اینم یه راهی می شود، این خود این بیان یه راهی می شود برای فرمایش محقق سیستانی دامز الله که اینجوری بگم آقا ادله تبعیت قصور داره، ادله داله بر نجاست هم که لبیه و قدر متیقنش رو باید اخذ بکنیم و اینجا خارج از قدر متیقن، پس ما به نحو شبهه حکمی شک میکنیم در این موارد، مرجع استصحابم که قبول نداریم جریانشو، اون حرف هم که قبول نداریم که میگه نجاست من مایزا واجد تدومه، حالا یا صغراشو اشکال داریم یا کبراشو اشکال داریم. بنابراین به نحوشو به شک میکنیم، مراجعه میکنیم به قاعده طهارت. خب اینم راه خوبیست و دلیل خوبی میتونه باشه برای این شرطی که ایشون اینجا اضافه فرموده، لولا اون اشکالی که از شهید صد در قاعده طهارت بارها و بارها نقل کردیم که ایشون فرموده قاعده طهارت مال کجاست؟ مال جایی که مسبوق به نجاست نباشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این غایت در قاعده طهارت مردد است به اینکه صفت باشه یا فعل باشه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه قذره. اگه حتی تعلم انه قذره باشه مفاد روایت چی میشه؟ این میشه که هر چیزی پاکه تا بدونی در اون حدوث نجاست شده، نه بدونی نجسه، تا بدونی در اون حدوث نجاست شده. خب ما میدونیم که در این حدوث نجاست شده در این بچه، اون وقتی که هنو باباش مسلمون نشده. بنابراین چون غایت در روایت مردد است بین این که فعل باشه که قذره باشه یا صفت باشه که قذر باشه، جمله مجمل میشه. به قدر متیقنش باید اخذ کنیم، قدر متیقنش اونجاییست که مسبوق به نجاست نباشه. بنابراین قاعده طهارت هم اینجا دست ما گرفته میشه. قاعده طهارت رو نمیتونی جاری بکنی. خب چه بکنی؟ خب یه راهی که قبلا باز گفته بودیم اینه که در این موارد ما به استصحاب عدم جعل نجاست، حالا قبل از اینکه این استصحاب عدم جعل نجاست بگیم، به اونی که امام فرمودن چون مقدم رتبهش، امام فرمود که الاشیاء کلها منغمرتون فی بهار طهارت والحلیه. در اصولشون در اون دوره اول اصولشون این مطلب ازشون نقل شده که ایشون همچین مطلبی رو ادعا فرمودن، الاشیاء کلها منغمرتون فی بهار طهارت والحلیه. خب اینو قبلا بحث کردیم، گفتیم مدرک این مطلب چیه که الاشیاء کلها منغمرتون فی، ما دلیلی بر این نداریم جز صدر، جز همین روایت، جز دو روایت که این دو تا هم به خدمت ساختیم برای فرمایش ایشون، نه اینکه در کلام ایشون. یکی همین روایت عمار ساباتی که مستند قاعده طهارته، بنابر فهم آقای آخوند که ایشون اینجوری معنا کردن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، ایشون فهمده مشتمل بر دو حکمه. صدرش میگه همه چیزا پاکن به طهارت الواقعیه، حتی تعلم انه قذر میخواد استصحابو بیان کنه، میگه حالا اون طهارت واقعیه که در صدر گفتیم این همینجور باقیه، باقیه در زمان شک تا برای شما اثبات بشه که این نجس شده. بنابراین این جمله صدرش طهارت واقعیه همه اشیا رو دلالت میکنه، ذیلش استصحاب اون طهارت رو در زمان شک دلالت میکنه. خب اگه این معنای آقای آخوند که در استصحاب کفایه به همین روایت برای اثبات استصحاب تمسک فرمودن تمام باشه، این میشه مدرک فرمایش امام باشه که کل اشیا منغمرتون فی بهار طهاره، چون امام فرموده کل شیء طاهر. بلکه همونطور که در محل خودش ایشون هم فرمودن و قبول ندارن، این ذیل صدر را متعنون میکنه، کل شیء یعنی کل شیء که نمیدونی قذره یا نه، نه اینکه کل شیء به عنوان واقعی. بنابراین صدر در اینجا چون مکتنف به این ذیل هست نمیشه اونجوری معنا کرد. دلیل دوم روایتی بود که در باب تا مطهریت شمس داشتیم که کل ما طلع علیه شمس یا ما اشرق علیه شمس فهو طاهر، که اینجوری معنا کنیم، نمیخواد بگه هر چی شمس برش تابید به واسطه تابیدن شمس پاک میشه، اینجور معناش نکنه. نه، کل ما تلعه علیه شمس میخواد توسعه موضوع رو بیان بکنه. مثل اون روایتی که میفرماد شما لئن یهدی الله بک رجلا واحدا فهو خیر لک مما تلعه علیه شمس، این کار برای شما سودش بیشتر از تمام چیزایی که خورشید برش میتابه. اینجا میخواد بگه کل ما اشرق علیه شمس، یعنی همه چیزا، همه چیزا پاکه. اگه اینجوری معنا کنیم این جمله رو، خب باز دلالت میکنه بر طهارت واقعیه همه اشیا. اما اونجا هم باز این اشکال شد که معلوم نیست این معناش این باشه، حداقل مردد بین این معنا و اون معنا. بنابراین برای این که ما بخوایم بگیم همه اشیا به طهارت واقعیه طاهرن، دلیلی نداریم. بلکه کلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه و آله.